بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از آیاتی که در رابطه با شکر در کتاب خدا قرآن مجید مطرحه این آیه در سوره مبارکه لقمان، ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت عطا کردیم. حکمت یعنی علم استوار، علم غیر قابل تغییر، علم با بنیان، علمی که با پیشرفت علوم و با گذشت زمان تغییر نمی کنه، باطل نمیشه. یک سلسله حقایق ثابت و ابدی است. چه البته این حکمت رو اینطور که از آیه استفاده میشه، پروردگار بی واسطه به لقمان مرحمت کرد. پیغمبر اکرم میفرماید یه نفر به لقمان گفت چی شد که چنین علمی رو خدا به تو عطا کرد؟ مطالبی رو که لقمان برای او گفت حاکی از این بود که این مرد یه مردی بود که مواظب زندگی می‌کرد، پاک زندگی می کرده. در تمام امور حیاتش از کجروی پرهیز داشته که اینجا اهل دل میگن این شکل زندگی بعد مدتی انسان رو مانند یک آینه صاف و پاک از کار در میاره. این آینه لیاقت پیدا میکنه که مطابق گنجایش خودش حقایق درش منعکس بشه. و لقمان همین گونه بود. در سوره مبارکه بقره درباره حکمت می‌فرماید و من یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. ما به هر کی حکمت عنایت کنیم خیر کثیر عنایت کردیم. خدا میدونه که خیر کثیر چیه. ولقد آتینا لقمان الحکمه. یک رشته از حکمت این بود، یه رشتش، انشکر لله، امر واجبه، ترکش حرامه، انجامش پاداش داره، تعطیلش هم عقاب داره، مگر این که آدم موفق به توبه بشه و تمام کفرانهای نعمت رو جبران کنه. انشکر لله، این یه رشته حکمت بود که آدم نعمت و جایگاهشو بفهم، قدر نعمت رو بدانه، نعمت رو در راه صحیح هزینه کنه. این شکره. بعد پروردگار می‌فرماید کسی که شکر بکنه، انما یشکر لنفسه، تمام منافع شکر به خودش برمیگرده. هر چی شکر سود داره مال خودش شاکره. حالا اگر کسی یک نعمت خدا رو شکر نکرد، یعنی در راه درستش هزینه نکرد، حالا یا این نعمت رو هزینه در گناه کرد یا این نعمت رو حبسش کرد و از خرج کردنش بخل ورزید، هر دو کفرانه. و من کفر فإن الله غنی حمید. کفران کننده نعمت بدونه که من بی نیاز مطلقم و ستود صفاتم، همین جوری که منافع شکر مال شاکره، خسارتهای ناسپاسی هم مال ناسپاسی. یه گوشه از خسارت ناسپاسی و کفران نعمت رو در این آیه خدا بیان میکنه. و من کفر فإن عذابی لشدید. روزی که بخوام ناسپاسان رو جریمه کنم، بدانند که جریمه من نسبت به کفران نعمت بسیار سنگین، ان عذابی لشدید. اینو بدونم. من عذاب خدا رو نسبت به بعضی از ناسپاسان با چشم خودم دیدم. یه ثروتمندی در تهران بود، من اسم ببرم کل شما میشناسینش، چون بین این شهر و تهران هم 3-4 تا کارخونه خیلی عظیم داشت. من برای خواهرزادش منبر می رفتم. البته او آدمی نبود که تو جلسات شرکت بکنه یا با پروردگار عالم بسازه و زندگی کنه. برای یک بارم من 5-6 سالی که خونه خواهرزادش منبر می رفتم ندیدمش. خواهرزادش خیلی آدم متدینی بود و می گفت دایی من تمام اتکایش به این ثروت غیر قابل محاسبه است. قبل از انقلاب یه ساختمونی ساخته بود که نزدیکانش به خود من گفتن در حوض اون ساختمان که حوضم تو جای سرپوشیده بود، حدود 34 سال پیش 35 سال پیش، یه فواره کار گذاشته بود، از خارج آورده بود اون فواره 700,000 تومان 35 سال پیش تموم شده بود. وقتی برای شاه پسرش به دنیا اومد سال 38، هدیه‌ای که به زن شاه داد همین آدم اون زمان به 2,000,000 تومان میرسید سال 38. یه رو داشتم از تو خیابونی پیاده می رفتم، این مرد ثروتمندی که ثروتش تو مملکت حرف اولو می زد، کرارنم آدم های درست حسابی که یکیشم خودم واسطه بودم، یکی از علمای محترم شهرشون، تهرونی نبود این ثروتمند. یه وقت اومد تهرون خونه ما، گفت من دلم میخواد برای مردم شهرم چنین کاری رو انجام بدم. یه کار بسیار عالی بود. گو شما چه کمکی به من میتونیم بکنید؟ گفتم دلت میخواد از همشهریت وقت بگیرم بری پیشش؟ گو خیلی خوبه، چون اون وقت خیلی راحت نمیشد این ثروتمندو ببینم، با اینکه این عالم هم همون وقت خیلی آدم موجهی بود، آدم با اعتباری بود. همین 4-5 ماه پیش از دنیا رفت، تشییعش رو تو تلویزیون نشون دادن و خیلی مراسم مهمی براش گرفتن و بزرگان به خانوادش پیام دادن. یه چهره بزرگی بود از یه خانواده علمی 400 ساله. و خیلی خوب، من به وسیله یه نفر که سلام علیکی با این ثروتمنداش برای این عالم وقت گرفتم، رفت پیشش، یه نیم ساعتی هم بیشتر پیشش بود. گفته بود اینجا شهرت، اینجا وطنت، اینجا آب و خاکت، بالاخره گوشت و پوست تو مال اون شهر، مردم حق دارن، شهر حق داره. این عالم به من میگفت فقط خوشحالی من این بود که همه رو گوش میداد، نمیگفت آقا وقت ندارم، نمیگفت آقا باشه من یه نمکی تو آش میریزم. خیلی با حوصله گوش داد. مثلا اون زمان اون کاری که ایشون میخواست بکنه که بعدم من تو اون کار کمکش کردم، مردم رو تشویق کردم، کار انجام گرفت در هر صورت، ولی این ثروتمند مال اون شهر و مقیم تهران به این عالم آخر صحبتش که تموم شده بود گفته بود که من از این پولان ندارم بده. جلسه هم تموم شده، اون عالم هم اومد منزل ما، گفت خوب گوش داد ولی اینجور جواب داد. گفتم من که اخلاق اینو نمیدونستم. اون وقت یه روزی تو خیابون داشتم میرفتم، دیده بودم این آدم وقتی از دفترش میاد بیرون میخواد بره، میان در ماشین براش وا میکنن، قیمتی ترین ماشین اون زمان زیر پاش بود، یه ماشینم اسکورتش میکرد، دو تا ماشین می بردش و می آوردش. یکی از قارونهای این مملکت بود، واقعا قارون بود. دیدم یه بلیت اتوبوس واحد دستشه، تو صف کنار همین پابرهنه ها و آسین پاره ها وایساده. اول باورم نیومد اونه، ولی وایسادم دقت کردم دیدم نه خودش، اشتباه نمی کن. روزه خواهرزادش که شروع شد گفتم دایی تو صف واحد دیدم، یه بلیط دستش بود، قاطی پا برهنه ها، آستین کهنه ها، گفت درست دیدی. گفت چند وقت پیش به من تلفن کرد، گفت دایی جون من برای شام و نهارم لنگم، 2000 تومن کمک میکنی به من؟ 2000. و بردم پولو بهش دادم. و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. مکر اول آیه و مکرو یعنی حیله، یعنی بندبازی، یعنی فتنه‌گری. و مکر الله، مکر کنار خدا یعنی تدبیر، نقشه، طرح. به لغت مراجعه کنید که روشن بشه مکر خدا به معنی فتنه‌گری و دوز و کلک و حیله‌گری نیست. مکر به کلمه انسان که تو قرآن میچسبه یعنی بندبازی و حیله‌گری. مکر نسبت به پروردگار یعنی تدبیر، طرح، نقشه. قرآن مجید میفرماید شما زندگیتون تو بند بندبازی و حیله‌گری میفته، خوبم جمع میکنین، یه دفعه رده اول ثروت میشین، اما بدانید والله خیر الماکرین، من تو تدبیر و طرح و نقشه بهترین تدبیر کنندگانم، یک شبه میتونم با این همه ثروت از حسدی ساقطتون کنم. یه شبه تمام درا رو به روتون میبندم، جادارم به روتون میبندم، چنانم ذلیلتون میکنم که با گردن کج به بچه خواهرت بگی لنگ 2000 تومن. این یه رشته عذاب خداست. حالا ما که تو دل این بنده خدا نبودیم ببینیم چی میکشه. اون عزت گلابی، اون دوتا ماشین اسکورت، اون خونهی که فقط فوارش 35 سال پیش 700,000 تومن قیمتش بوده، اون ملکا، اون کارخونه ها، باورتون بشه یه روز برباد رفت. یه روز بعدم از فشار روانی دخ کرد و مرد. فشار روانی عذاب، شکنجه است. فکر پریشان عذاب، شکنجه است. رفتن آبرو عذاب، شکنجه است. این که آدم در نظر مردم که میشناسنش پست و حقیر بشه و اونایی که کنارش میلیاردر شدن یه احوالی ازش نپرسن، شکنجه است. اینجور آدمو تو دنیا به غربت و به تنهایی و به ذلت و به بیچارگی میشونه. چرا؟ برای اینکه و من کفر بوده، نعمتهای منو ناسپاسی کرد. هم کم نیست گناه ناسپاسی نعمتها، کم نیست. خب من یه ناسپاسی رو از قرآن براتون بگم، خیلی جالبه. البته آیات این ناسپاسی حدود 20 آیه است دنبال هم دیگه. انا بلوناهم از اینجا شروع میشه، کما بلونا اصحاب الجنه. کلمه جنت در اینجا به معنی یه باغ آباده. ما این مردم رو کنار ثروت و پول و نعمتایی که بهشون دادیم امتحان میکنیم، یا رسول الله، چنان که دارندگان اون باغ رو امتحان کردیم. معلوم میشه نعمتها، فراوانی نعمتها، کثرت نعمتها، کثرت درآمد، کلاس امتحان پروردگار. اگه آدم قبول بشه، لئن شکرتم لازیدن نکن، اگه رفوزه بشه و من کفر فإن عذابی لشدید. حالا اینکه شکنجه و جریمه دنیایی اون بدبخت بود، برزخشو آدم باید ببینه، قیامتشو باید ببینه که چه قیامتی. بعد پروردگار در 20 آیه داستان این باغداران رو که همه با هم شریک بودن، 3 نفر بودن، 3 تام داداش بودن از یه پدر و مادر، جای این باغ در منطقه صنعا در کشور یمن بود. اصل این باغم این بود که یه مرد جوان با ادب متین میاد زحمت میکشه و یک باغ بزرگی رو به وجود میاره. فرض بکنید حالا 10 هکتار، چون از این باغ خدا تعریف میکنه که چه باغی بوده، خیلی آباد بود. وقتی این باغ به محصول میشینه، مالک باغ که ازدواجم کرده بود میاد محاسبه میکنه که خرج سال این باغ چقدره، بیلزنیش و کودش و زیر و رو کردن خاکش مثلا اون زمان 5000 تومان، خرج من و زنم در طول سال چقدره، مثلا 4000 تومان. خب ما از فروش کل این میوه ها 9000 تومان میذاریم کنار، 5 تومان خرج باغ، 4 تومان هم خرج من و خانومم. حالا چقدر اضافه دارم از فروش این همه میوه؟ 20000 تومان. خب این 20000 تومان رو از طریق این زمین و درخت ها و میوه ها خدا به من داده، 20 تومان رو بر میگردونیم به خودش. چجوری؟ دست نیازمند خدا میگه دست منه، دست مسکین دست من. خدای سلسله امور مالی رو نظام داده، زکات، خمس، انفاق، صدقه است، از قوم خیش گرفته تا غریبه و از قوم خیشی که باهات مخالفه گرفته تا غریبه مخالف، که این مخالفینم نیازمند شدن میگه بهشون کمک کن، و برای این که خجالت از تو نکشن نزو بفهمن که تو کمک کرد. ببینیم میتونیم حرف پروردگار و نقشه پروردگار رو تحمل کنیم یا نه؟ این همین روش رو ادامه داد. 50 سال یه مقدار پول باغ و خرج خود باغ میکرد، یه مقدارم خرج خونه میکرد، بقیهش هم که به خدا بر میگردون. در باغم باز گذاشته بود، صبح که میومد دولت در باغ باز، به مردم منطقم اعلام کرده بود حالا فقیرین یا دارایین، میوه دلتون خواست سبد بیارین بیچینین ببرین نوش جونتون. حالا سه تا پسر جوان برومند پیدا کرده، دیگه عمرش هم داره تموم میشه، از دنیا رفت. پدری که خدا 100% از این پدر راضی بود، دوستش داشت و به خاطر این کارش باغش هر سال از سال دیگه آبادتر. بعد از اون بردن پدر رو دفن کردن. اون وقت هم مردن و جلسات بعد مرگ مثل زمان ما دنگ و فنگ نداشت، روز ختم و چله و سال و هتل بگیر و 2 میلیون گل بیار و نمیدونم 10 میلیون غذا بده و اصلا هیچی نبود. مرده رو میبردن چال میکردن بر میگشتن تموم، خدا رحمتش. اگر این مرده در وجودش نیروی جذب رحمت خدا رو نداشته باشه، 1000 تا قرآن هم براش بخونم، به خدا قسم اگه ثواب یک کلمش بهش برسه. مرده رو دفن میکنن، میان میگن آمرزیده بود، خاکش بکر بود. خب هر قبرستان جدیدی رو شهرداری درست کنه خاکش بکر، عرخو رو اونجا دفن میکنن، زناکار رو دفن میکنن، کی گفته خاک بک دلیل بر نجات؟ کی گفته؟ الان قبر تو مملکت ما به فروش میرسه 200 میلیون تومان. قبر که خمسش هم باید بدن تازه. چرا این قبر رو میخرن؟ میگن برای این که نزدیک معصومه. هیچ قبری در این عالم، در این عالم به قبر حضرت رضا علیه السلام نزدیکتر از قبر هارون نیست. این زریعی که شما میبینید روی 2 تا قبر، قبر جلویی قبر حضرت رضاست، قبر بعدی با یه تیغه قبر هارونه. شما بفرمایید از فیوزات حضرت رضا چیزی به هارون میرسه که یه شب 60 سید 20 ساله تا 80 ساله رو سر برید و تو چاه انداخت؟ این کار یه شبش بود. و از آلودگی های هارون چیزی به حضرت رضا میرسه؟ یعنی از هوای بهشت حضرت رضا یه ذرهش هم تو قبر هارون میدمه و از عذاب غیر تعطیل شدن الهی یه شعلش یه گرماش به قبر امام هشتم میرسه؟ بله، منو ببرن کنار قبر تو زری دفن کنن. وقتی که جذب رحمت الهی رو نداشته باشم خب دفنم کنن، چه اثری داره؟ این اشتباهات رو مردم دارن. مردن رو دفن کردن 3 تا برادر، اومدن نشستن دور هم. پروردگار می‌فرماید در این 20 آیه اولین حرفی که زدن صحبت باباشون نبود، صحبت گذشته پدرشون نبود، صحبت دست و دلبازی و کرم و آقایی پدرشون نبود. دور هم نشستن گفتن این بابای ما 50 سال دیوانه بود، بیعقل، نفهم. آدم نفهم 10 هکتار باغ آباد، میزون خرج باغ رو سوا میکردی، خرج خونه رو سوا میکردی، بقیهش رو میدادی به این و اون، نمیدن بگی جهاز واسه دخترت بخر، بگی برای پسرت عروسی کن، بگی خونه برای بچهت بخر، بیا قرضتو ادا کن. از طلوع آفتابم که در باغ و دولت وا میکرد به ملت گفته بود میخوایم بیان بخورین، میخوایم بیان ببرین، اینا نعمت خداست، مال شماست. من 10 هکتار رو که نمیتونم با زنم دوتایی بخوریم. گفتن فردا صبح میریم وارد باغ میشیم، قفل در باغ رو از بیرون ور میداریم، از تو قفل میزنیم. انقدو حرسکم قادرین. صبح زود میریم قفل بیرون در رو بر میداریم، میذاریم پشت در، که یک نفر از اونایی که زمان بابامون میومد کمک میخواست، میوه میخواست، را ندیم. گفتن باش. البته یکی از داداشا یه ذره مخالفت کرد، یه کمی، گفت برادرا من فکر میکنم راه بابامون بد راهی نبوده، نشستین قضاوت میکنیم بابامون دیوونه بوده، بیعقل بوده، نفهم بوده. نزنینی هم گفتن تو هم انگار مثل باباهی، یا هم بگه هیچی نگفت. پروردگار عالم می فرماید به پیغمبر اینا ستاییش نسبت به باغ به ارث مونده چنین تصمیم زشتی رو گرفتن که در باغ و به روی مستحقا مساکین نیازمندان ببندم. تصمیم قطعی شد، خوابیدم. این مال نقشه اونا، مکر اونا، و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. این ستا خوابشون. من به یه ابر صاعقه دار که صاعقه آتشی هم داشت فرمان دادم بی برو بالای این باغ خودتو میزون چهار دیواریش کن. به ابر گفتم که به باغ بغلی لطمه نخوره، به درخت بغلی لطمه نخوره، خودتو دقیق میزون چهاردیواری مثلا این 10 هکتار کن. صاعقه‌ای که در دل داری چنان به این باغ بزن که تا 1-2 متری زیر ریشه های درخت خاکستر سیاه بشه. یعنی 1 دونه درخت ریشه ازش نمونه که جبونه بزنه، با خود خاک رو هم داغون کن، خود خاک بلد پیچشو ببند سرما همه رو نابود بکنه، بلد پیچش و باز بذاره گرما همه رو بسوزونه، بلد از لایه این خاک و خلا یه حیوان ریزی رو از پشه کور ریستر مأمور کنه اصل ساقه رو بخور برو بالا، ریشه رو برو بخور بسوزون، بلده با. ولی مردم عبرت نمیگیرن، یعنی تمام این جریانات الهی رو میبینن، گرفتار شدن ناشکرا رو میبینن، گرفتار شدن بدان رو میبینن، فکر نمی کنن که یه روزی همین گره سراغ خودشونم بیاد. صبح شد، سه تا داداش اومدن، خب قفل بزرگ در باغ به طرف کوچه بود، قفل رو باز کردن و با چه شادی و خوشحالی که حالا بابای مرده دیگه، کل ثروت مال ماست، یک قرونش هم به هیچ کی نمیدیم، در رو وا کردن، دیدن که یه دونه برگ که باقی نمونده زیر ریشه هم سوخته، هیچی نمونده. جالب اینه که پروردگار می‌فرماید کذالک عذاب، جریمه ناشکری اینه. این البته زمان ما جریمه‌های خدا رنگ و بارنگ شده، الوان عذاب تو دعاهای ما اومده، الوان عذاب رنگ و بارنگ. گاهی خدا آدمو با اولادش جریمه میکنه، خیلی راحت میاد قمه میکشه میگه بده 3 میلیون بینم، بده 5 میلیون، من فلان دختر رو میخوام باید برام بگیری، هرچی بابای تو سرش میزنه، آخه ما فلانیم، ما فیساریم، ما آبرو داریم، این دختره یه خانواده بیریخ پس میگه همینی که میگم جد آباد پدر مادره رو در میاره و میگیره. جریمه های خدا گوناگونه، گوناگون. یه کسی رو ما داریم از نزدیکانمونه، خیلی هم وضع مالیش بالاست، هر 10 روزی 20 روزی 4-5 تا پسر داره میان 10 میلیون بده، بگه نه و کار تو کشیدن تو شکمش، نه یعنی چی؟ جریمه خدا. قال اوسطهم علم اقول لکم، داداش بزرگه اونی که خود عاقل تر بود گفت من دیشب بهتون نگفتم این تصمیمو نگیرین؟ بفرم. بعد میفرماید کذالک العذاب، حبیب من دو تا جریمه دارم، این جریمه دنیایی این سه تا ناشکر بود، ولعذاب الاخرت اکبر، جریمه قیامت هم که خیلی سنگین تره. این متن قرآن، این داستان توضیح این آیه بود، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر کفران نعمت بکنی جریمه من بسیار سنگ. برادران عزیز، اگر خدای نکرده کسی از ما دچار بخل که نمیذاره این ثروت هنگفت رو به نفع خودمون، برای قیامت خودمون، برای دینمون، برای پروردگارمون، برای اهل بیت پیغمبرمون، برای کارای خیر خرج بکنیم، این بخل جریمه بسیار سنگینی داره. حیف، خودتون رو با دست خودتون تو جریمه نندازید. اگر پولها در راهی که خدا فرموده هزینه نمیشه، اون جاده رو ببندید و برگردانید، بگذارید هزینه مثبت بشه. تو دنیا جواب خوبی میده هزینه مثبت. من جاء بالحسنه فله عشر و امثالها. بیان این ثروت رو به خود خدا ربا بدید، خودش اون تومنی 10 تومن ربا میده، اینم سندش. از هر سند محضری بالاتری که من جاء بالحسنه فله عشر و امثالها، تومنی 10 تومن بر میگردونم. حالا ملت پولشونو بعضیا به ربا میدن، من تومنی 10% 15% شدم، تومن به 10 تومن بر میگردونم بهتون، نگر نمیدارم، من که نیازی به پول شما ندارم. ولئن شکرتم لازیدنکم. چه اصراری داشت شب عاشورا که خدایا من و این 72 نفر رو از شاکران قرار بده. چیه مقام شکر؟ چیه؟ یقینا یکی از سخت‌ترین لحظات زینب کبرا اون وقتی بود که دید برادر داره میره و یقینا از این سفر بر نمیگرد. تو اون بیابون، تو اون همه دشمن، تنها تکیه‌گاه ابی عبدالله، اونم داره از دست میره. به حضرت ابی عبدالله گفت بعد شما تکلیف ما چی؟ تکلیف پرسیدا. امام حسین فرمود خواهر، تو تمام این جریانات، رفتن به کوفه، به شام، برگشتن به مدینه، شما با این 84 زن و بچه فقط به خدا تکیه کنید. او بهترین تکیه‌گاه. گفت و حرکت کرد. نقل میکنن میگن زینب کبرا وقتی دید داره ابی عبدالله میره، بیتابانه دنبالش دوید. امام سوار اسب بودن، رو به طرف میدان، صدای خواهر رو که شنیدن برگشت، پیاده شدن، نگاهی به چهره زینب کردن، دیدن مثل سیل از چشم دختر علی اشک می‌ریزد. فرمودن خواهر، مگه جدم موندنی شد؟ جدم که مرد، پدرم که رفت، مادرم که رفت، برادرم که رفت، حالا نوبت من، چرا بیتابی میکن؟ گفت حسین جان، من بعد همه اونا به تو دل خوش بودم. خواهر، از مرگ که کسی چاره ای نداره، رفت. شما گاهی اتفاق افتاده، برای منم اتفاق افتاده، بچه دنبالمون میدوه، امام کار داریم، میخوایم بریم، با محبت هم هستیم، نمیخوایم بچه رو ناراحت کنیم، بالاخره به شکلی بچه رو بر میگردونیم به طرف خونه خودمونم پشتمون به خونه است، اما یکی دو بار بر میگردیم ببینیم رسید. ابی عبدالله یه بار برگشت دید خواهر نیست، نباید به این زودی به خیمه رسیده باشه. برگشت دید روی زمین افتاده و قش کرده، نشست بالا سر خواهر، سر خواهر رو به دامن گرفت. شما تجربه دارید، یه قشی رو که میخوان به هوش بیارن هی میگن برو آب بیار، برو آب بیار. آب که نبود، آب چشمش رو روی صورت زینب ریخ، چشمش رو باز کرد، چیزی نگفت. اما آدم حس میکنه که مثلا زینب تو دلش گفته باشه اومدی سر منو از رو خاک بلند کردی، منم تلافی میکنم. تا روز 11 که اومد تلافی کنه دید برادر سر در بدن نداره، گلوی بریده رو از روی خاک برداشت. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا، سلم ديننا ودنيانا، وفقنا لما تحب وترضى، أيد وانصر إمام زماننا، واجعل عاقبة أمرنا خيرا.